ساعت 6 صبح در ایران. صبح شما همراه سحرخیز رادیو فردا. بخیر، سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. وزیر دفاع عراق میگوید آمریکا برای عملیات زمینی در عراق نیاز به کسب اجازه دارد. وزیر دفاع آمریکا وارد کویت شد. مذاکرات وزرای خارجه آمریکا و ایران در شهر ژنو پایان یافت. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق میگوید اگر آمریکا بخواهد به عراق بازگردد و با نیروهای زمینی علیه افراطی‌ها بجنگد، نیاز به تایید 100% عراق دارد. به گزارش رویترز، آقای العبیدی اعلام کرده که وزارت دفاع عراق به تنهایی نمیتواند اجازه دخالت زمینی به آمریکا بدهد و آمریکا باید از تمامی احزاب و همچنین پارلمان عراق کسب اجازه کند. وزیر دفاع عراق در ادامه گفته است که نیروهای عراقی با کمک شهروندان محلی قادرند سرزمین‌های اشغال شده را آزاد کنند. وزیر دفاع عراق همچنین گفته یکی از مقامات رسمی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا مبنی بر آغاز عملیات بازپسگیری موصل با حضور 20 تا 25 هزار سرباز عراقی در ابتدای فصل بهار را تکذیب کرده است. آقای العبیدی گفته است اینها اسرار نظامی اند، اما مطمئن است که آمریکایی ها از وضعیت فعلی عراق اطلاعی ندارند. اشتون کارتر وزیر دفاع تازه منصوب شده آمریکا روز یکشنبه برای صحبت درباره راهبردهای مقابله با گروه خلافت اسلامی وارد کویت شد. به گزارش رویترز، قرار است فرماندهان نظامی و دیپلمات‌ها امروز 4 اسفند در کویت گرد هم جمع شوند و درباره تلاش‌های آمریکا برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه گفتگو کنند. آقای کارتر ابراز امیدواری کرده است که گفتگوهای 6 ساعته امروز به او کمک کند تا تحلیل دقیق‌تری از مبارزه این کشور با نیروهای خلافت اسلامی پیدا کند. ژنرال لوید آستین، رئیس نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه، و ژنرال بازنشسته جان آلن، فرستاده اوباما برای نظارت بر ائتلاف علیه خلافت اسلامی، همراه با سفرای آمریکا در کشورهای عربی از جمله اردن و عربستان در این گردهمایی حضور خواهند داشت. وزیر دفاع آمریکا پیش از کویت به افغانستان سفر کرده بود تا درباره آینده حضور نظامی آمریکا در این کشور با فرماندهان آمریکایی گفتگو کند. مذاکرات جان کری و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه آمریکا و ایران روز گذشته در شهر ژنو در کشور سوئیس پایان یافت. آقای کری که عصر دیروز وارد ژنو شده بود، روز شنبه در لندن اعلام کرد که همچنان اختلافات قابل توجهی بین طرفین باقی است و سرانجام اینکه خبرگزاری خانه ملت از ارائه طرح دو فوریتی ادغام سازمان محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی خبر داده است. در ادامه برنامه شما دعوت میکنم تا شنونده مجله صدای دیگر کاری از رویا کریمی مجد باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در 10 دقیقه پیش رو تا با هم سری بزنیم به اعتراض زنان در دو کشور همسایه ترکیه و ایران. صدای اعتراض مردم ترکیه به خشونت علیه زنان است. اعتراض ها پس از اون بالا گرفت که جسد سوخته اوزگجان اصلان، دختر جوان ترکیه‌ای، توسط پلیس کشف شد. او پس از مقاومت در برابر مرد متجاوز به قتل رسید و به آتش کشیده شد. پس از انتشار خبر قتل اوزگجان، راهپیمایی های گسترده‌ای در ترکیه شکل گرفت و مقامات حکومتی به این قتل واکنش نشون دادند. زنان ترکیه در اقدامی نادر اجازه ندادند حتی تابوت اوزگجان توسط مردان تشییع بشه و به رغم تاکید امام جماعت مبنی بر حمل تابوت توسط مردان، زنان خود تابوت رو بر دوش کشیدند. این هفته هم دیلارا گورسو از فعالان فمینیست ترکیه که اکنون در پاریس به سر میبره مهمان ماست. دیلارا، برای ما بگو که جدیدترین اخبار در مورد پرونده اوزگجان در ترکیه چه هست؟
بیشتر خبرها بر قتل اوزگجان اصلان و واکنش‌های عمومی نسبت به آن متمرکز است. تا به حال 3 مرد به اتهام مشارکت در قتل دستگیر شدند. دادستان منطقه هم برای اتهام جنایت خواستار اشد مجازات شده. ما در حال حاضر منتظریم تا ببینیم روند محاکمه چطور پیش میره. در همین حال بعد از قتل اوزگجان 4 زن توسط شرکای فعلی یا سابق خود در ترکیه کشته شدند، در حالی که کمتر از 2 ماه از آغاز سال 2015 میلادی گذشته 41 زن توسط مردان در ترکیه به قتل رسیدند. متاسفانه دولت حزب عدالت و توسعه در حال حاضر در مورد مجازات اعدام و حتی مجازات اخته کردن مردانی که مرتکب تجاوز به عنف شدن بحث میکنه، در حالی که من فکر میکنم این خواسته هیچ فمینیستی در ترکیه نیست. ما میخواهیم این مردان به حبس ابد محکوم بشن و هیچ تخفیفی در مجازات آنها اعمال نشه، زیرا مردان زیادی بعد از اعمال خشونت علیه زنان توانستند از تخفیف قانونی برخوردار بشن.
بعد دلارا، آیا قتل زنان در ترکیه یک جنایت گسترده است؟
بله، این یک جرم و جنایت بسیار معموله. همونطور که گفتم مردان به صورت روزانه از زنان در ترکیه سوء استفاده می کنند. تجاوز به عنف بسیار معموله و هنوز بسیاری از قربانیان به دلیل شرم از مورد تجاوز قرار گرفتند علیه متجاوز شکایتی نمی کنند. زنان فکر می کنند نجابتشون را از دست دادن و به همین دلیل احساس شرمندگی می کنند. هنوز دختران 12-13 ساله برای دریافت شیربها به فروش می رسند و هر شب از سوی شوهر 50 سالشان مورد تجاوز قرار می گیرند. این مسئله فقط تجاوز یک مرد به یک زن نیست. این تجاوز مرد به زنی است که او را جزء اموال خودش می دونه.
خب با این همه چرا حالا زنان ترکیه در مورد این مسئله واکنش نشون دادن؟
این سوالی است که از زمان آغاز موج فمینیستی در ترکیه من بارها از خودم پرسیدم. به اعتقاد من قتل اوزگجان آخرین حد تحمل زنان بود. به اعتقاد من مردم به اون واکنش نشون دادن، زیرا هر کدام از اونها میتونستن جای این دختر جوان باشن. اوزگجان دختر جوانی از طبقه متوسط ترکیه بود که وقتی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکرد مورد حمله و تجاوز جنسی قرار گرفت. بنابراین بسیاری از زنان میتونن به این فکر کنن که این اتفاق برای اونها رخ بده و با او احساس همزادپنداری کنند. از سوی دیگه شیوه این جنایت توجه بسیاری رو به خود جلب کرد. مرد با قصد تجاوز به اوزگجان حمله کرده و زمانی که با مقاومت او روبرو شده با چاقو به او حمله کرده و بعد با ضربات دیلم او رو به قتل رسونده. برای اینکه آثار دی ان ای باقی مونده بر دستان اوزگجان رو از بین ببرند، دستانش رو قطع کردند و بعد بدنش رو به آتش کشیدند. این حد از خشونت غیر قابل تحمله. رسانه‌های رسمی ابتدا خبر قتل رو پوشش نمی‌دادند و بعد از اینکه خبر در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، آنها هم بهش پرداختند. بدین ترتیب مردم بیشتری در جریان آنچه رخ داده قرار گرفتند.
در ماه‌های گذشته اردوغان رئیس جمهور ترکیه نکاتی رو در مورد نابرابری زن و مرد مطرح کرد که واکنش‌های مختلفی رو در جامعه ترکیه به همراه داشت. یا سخنان اردوغان در وقوع چنین رخدادی هم مؤثر بوده؟
من یک ارتباط مستقیم بین نظرات اردوغان و قتل اوزگجان نمی‌بینم. با این حال معتقدم ارتباط غیر مستقیمی وجود داره. مردم به خصوص در ترکیه به سخنان و رفتار سیاستمداران دقت می‌کنند. وقتی اردوغان به عنوان رهبر کشور در مورد حقوق زنان در ترکیه سخن میگه، مردم به حرفای مهم از فردی مهم گوش میکنند. اگر او میگه زنان و مردان برابر نیستند، مردان خواهند گفت آه، این درست همون چیزیه که من هم بهش فکر میکردم. پس از قتل اوزگجان اردوغان در سخنرانی گفت زنان امانت خدا هستند و مردان باید از اونها محافظت کنند. این واقعا شیوه درستی برای مقابله با وضعیت موجود زنان نیست. او باز هم زنان رو در موقعیت جنس دوم و نیازمند به حمایت قرار داد. او در سخنرانی خودش به فمینیست ها هم حمله کرد و گفت فمینیست ها نمیتونن با اسلام مبارزه کنن. بدترین کاری که یک رئیس جمهور بعد از جنایت علیه یک زن میتونه انجام بده هدف قرار دادن فمینیست هاست. چرا که این نوع جرایم بدون انجام ایده های فمینیستی هرگز متوقف نخواهد شد.
و فکر میکنی فمینیست های ترکیه تا کی به مبارزات خودشون در خیابون ها ادامه خواهند داد؟
در حال حاضر گروه کشتار جنسیتی را متوقف می‌کنیم در حال رهبری مبارزات علیه این جنایته. اونها خودشون رو به عنوان فمینیست معرفی نمی‌کنند و در تلاشن تا با مسئول دانستن حکومت اون رو متوقف کنند. آنها از سیاستمداران می‌خوان تا جلوی این جنایت رو بگیرند و قوانین رو تغییر بدن. گروه‌های فمینیستی هم به این موضوع از منظرهای متفاوتی نگاه می‌کنند. من هم جزء گروهی از فمینیست‌ها هستم که مردسالاری جامعه ترکیه رو عامل بروز این خشونت‌ها می‌دونه. ما از گروه کشتار جنسیتی را متوقف می‌کنیم، حمایت می‌کنیم، اما بعد از پایان کار اونها به تلاشمون برای مبارزه با مردسالاری و زن ستیزی ادامه می‌دیم. تقریباً هر روز خیابان‌های ترکیه شاهد حضور زنانی هست که به خشونت علیه زنان اعتراض دارند. هر روز زنان بیشتری به تلاش گروهی علیه این خشونت رو می‌آورند و به سازمان‌های غیر دولتی زنان می‌پیوندند. کارگاه‌های آموزشی در جریان و بحث‌های بی‌پایان در مورد چگونگی پایان دادن به این خشونت‌ها ادامه داره. در حال حاضر منع خشونت علیه زنان موضوع مهمیه که در همه جا در حال گسترشه و من امیدوارم که این حرکت هرگز متوقف نشه.
سپاسگزارم از دیلارا گورسو، فعال فمینیست از کشور ترکیه. و اما در کشوری هم مرز با ترکیه در ایران ماه هاست که از اسید پاشی به زنان و دختران جوان در اصفهان میگذره، اما هنوز نه خبری از بررسی پرونده ها منتشر شده و نه حتی کسی به اتهام اسید پاشی بازداشت شده. نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق بشر که در راهپیمایی های اعتراض به اسید پاشی هم حضور داشته و محبوبه عباس‌قلی زاده فعال حقوق زنان ساکن نیویورک مهمان صدای دیگر این هفته هستند. خانم ستوده، چرا اعتراض زنان به مسئله مدنی که مستقیما هم با امنیت اونها سر و کار داشت متوقف شد و ادامه پیدا نکرد؟
بله، شما اگر فعالان مدنی در ایران بپرسید که چرا در برابر خواسته های مدنیشون سماجت و گستردگی به خرج نمیدن، شما خواهم گفت که ما فوراً با سرکوب مواجه میشیم. من اینو متوجه هستم. برگردیم به عقب، به زمانی که موضوع اسید پاشی در ایران مطرح شد، تعداد اندکی از مردم در اصفهان و تهران شهامت پیدا کردن که به خیابان بیان و مراتب اعتراض خودشون رو به این نوع جنایت که هم هولناک و هم گسترده بود نشون بدن. تعداد زیادی از اونها دستگیر شدن، من هم یکی از دستگیر شدگان بودم، ولی در نظر داشته باشید در همه جوانب برای رسیدن به خواسته های مدنیشون هزینه ها پرداخت شده و حتی خیلی بیش از دستگیری، زندان، عصای طولانی مدت یا حتی شکنجه یا توهین، همه اینها رایج بوده. وقتی که چنین سرکوب هایی صورت میگیره، واکنش برخی از افراد رو که با جامعه مدنی همراه هستن به دنبال میاره و خود اون عاملی میشه برای ایجاد یأس و دلسردی. من هیچ کدوم اینها رو موجه نمیدونم، بلکه توجه عمومی رو به این موضوع جلب میکنم. در یک حرکت مدنی واکنش از سوی دولت ها و حکومت ها یک امر عادی هست. ایستادگی مدنی معنی واکنش دولت رو تعیین میکنه و اون رو به عقب نشینی وادار میکنه. علاوه بر اون ایجاد یأس و دلسردی از سوی همراهان، ریزش نیروها در بین کسانی که حرکت مدنی رو انتخاب کردن، باز هم یک رفتار پیش بینی شده هست که خیلی غیر منتظره نیست. بنابراین من فکر میکنم که باید یک جامعه به ضرورت حرکت مدنی رسیده باشه تا به مشکلات ناشی از اون غلبه پیدا کنه.
و خانم عباس‌قلی زاده، به نظر شما که از خارج از ایران شاهد فعالیت های زنان در داخل کشور هستید، چرا این اعتراضات ادامه پیدا نکرد؟
موضوعی که من از اینجا دارم میبینم اینه که یه اتفاق خیلی مهمی در داخل ایران اتفاقا در رابطه با فعالان زن داره میفته و اون این هست که دارن از یک دوره‌ای که فقط بحث حقوقی بوده، فقط بحث در مورد مطالبات کلان زنها و در واقع سرشاخ شدن با نظام حقوقی داخل ایران بوده، داره وارد یه دوره‌ای میشه که بحث اقتصاد مطرح میشه، بحث زنای در حاشیه مطرح میشه، اقلیت‌های قومی و مذهبی داره مطرح میشه و همه اینا باعث شده که اصلا یک دوره گذاری رو ما توی فعالان جنبش زنان توی ایران تجربه کنیم، به خصوص که یک عده خیلی زیادی از کسایی که نقش داشتن توی موج قبلی جنبش زنان الان در ایران حضور ندارن و یه موج خیلی جدیدی از نسل جدید وارد این حوزه شدن که همشون تازه نفسن و اصولا فمینیستایی هن که حتی توی نشستا یا صحبتهای گروه های زنان قدیمی که حالا دیگه اسمش میتونیم شاید بگیم گروه های مینستریم زنان، که با اینا ارتباط ندارن. من فکر میکنم که به شدت یه علائمی از پوست انداختن توی بخش‌های مختلف دیده میشه و الان گروه‌های زنان توی استان‌های مختلف توی شهرهای کوچیک شدت دارن کار میکنن. شاید مشکل این هستش که فضای عمومی انقدر نیستش که افراد بشنن با همدیگه گفتگو بکنن، یا هنوز اون گفتمانه انقدر باز نشده که بخوان بحثشون رو به طور آشکار با همدیگه رو در رو بگن، به خاطر اینکه خیلی آسیب خوردن از دوره قبل.
با سپاس از محبوبه عباس قلی‌زاده، فعال حقوق زنان ساکن نیویورک، و نسرین سدوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در تهران. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.